let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه از گفتگوی سیاسی، با ما همراه باشید. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوع تشیع انگلیسی و اهدافی که شیعه انگلیسی دنبال میکنه به عنوان معادله برای مهار تمدنی شیعه. با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی.
اگر حرفهایشان را نشنوی و فقط تصویرشان را ببینی، شبیه تمام روحانیون شیعه هستند، با عمامه و عبا و محاسن نسبتاً بلند. اما حرفهایشان اگر چند دقیقه شنونده باشی، نه تنها مطابق دین و مذهب نیست، حتی با انسانیت هم منافات دارد. معروفند به شیعه انگلیسی و محل استقرارشان علاوه بر انگلیس در امریکا هم هست. جستجوی اینترنتی درباره آنها ما را به ویدیوهایی میرساند که چهره های اصلی این جریان به حمایت مادی و معنوی لندن و واشنگتن اذعان میکنند. فعالیت های رسانه‌ای گسترده‌ای دارند و در قاب شبکه های تلویزیونی که عموماً اسامی مقدس شیعه را برای آنها انتخاب کردند، پیام تفرقه، خشونت و توهین تولید می کنند. یک برنامه 4 ساعتیشان که بارها بازپخش می شود را می توانی در این محورها خلاصه کنی. تصویرسازی انحرافی از شیعه، زیر سوال بردن وحدت شیعه و سنی و راه انداختن جنگ فرقی، توهین به ارزش های اهل سنت، مخالفت با حمایت از مردم مظلوم منطقه و همچنین حمایت مسلمانان از هم و تأکید بر نادیده گرفتن جنایت‌های دولت‌هایی مثل امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و متحدانشان در منطقه. شیعه انگلیسی که امروز دست به دامن تکنولوژی شده قدمت دارد. در برخی کتب تاریخی آمده که در زمان کودتای 28 مرداد سال 1332 کنسولگری انگلیس در مشهد بین عزاداران عاشورا غمه و کفن توزیع می‌کرده تا کفن پوشان با ترویج غمه زنی و رواج اعتقادات افراطی اصل پیام عاشورا را به حاشیه ببرند و تصویر مخدوش و مورد رضایت انگلیس از شیعه را ارائه کنند. میخواهند در نتیجه چنین تصویر سازی هم شیعه را از چشم غیر شیعیان بیاندازند، هم بین مسلمانان با فتنه گری فاصله ایجاد کنند و هم با تلاش برای مشغول کردن عده‌ای به این انحرافات، خودشان را از مواجهه با شیعه و اسلام واقعی و اهداف تمدنیش که یکی از آنها مبارزه با مستکبران است نجات بدهند. در این باره رهبر انقلاب در 14 خرداد سال 94 میگویند هم شیعه توجه کند هم سنی توجه کند، بازی دشمن را نخورند. آن تسننی که امریکا از آن حمایت کند و آن تشیعی که از مرکز لندن به دنیا صادر بشود، اینها مثل هم هستند. هر دوی آنها برادران شیطانند. هر دوی آنها عوامل امریکا، غرب و استکبارند.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی، سامانه پیامکی و تلفن گویای رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید و دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره برنامه مختلف رادیو گفتگو از جمله گفتگو سیاسی با ما در میون بگذارید. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، در این برنامه نگاهی داریم به موضوع تشیع انگلیسی، معادله برای مهار تمدنی شیعه. آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک، و آقای دکتر سهراب کیان، استاد دانشگاه، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای رفیعی راد، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمتتون است.
خوشم آقای دکتر کیان، عرض ادب و خیر وقت.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بحث مفیدی در خدمتتون داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. با حضور استالی و رفیرات. آقای رفیرات، یک مرور تاریخی و یک بررسی تاریخی ابتدا داشته باشیم درباره موضوع و اینکه این فرق سازی ها در بین دنیای اسلام رو از چه زمانی مشاهده هستیم و چرا کشورهای استکباری و به تعبیر دیگر استعماری که در اون مقاطع تاریخی بیشتر هدف استعماری خودشون رو به اون شکل تاریخی دنبال میکردن، چرا به سمت فرق سازی رو آوردن، چه نگرانی هایی از دین اسلام داشتن به صورت کلی، و به صورت ویژن به موضوع شیعه خواهیم پرداخت که چه ضرری رو فکر میکنن از جانب شیعه ممکن است که متوجهشون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از زمانی که دول اروپایی با جهتگیری استعماری ورود کردند، اون هم برای ایجاد منافع جدید برای خودشون به صورت فراسرزمینی، که هند شاید برجسته ترین مثال میتونه باشه برای این موضوع، و زمانی اینها ورود کردن که دولت‌ها شکل جدیدی پیدا کردن، یعنی دولت‌های الان 180 کشور توی دنیا داریم ما شناخته میشن، دولت‌ها شبیه هم شدن، یعنی نرم افزار یکی بود، یک پادشاهی بود، یک شخصی بود که فائق بود، بعد مردمی بودن با یک آداب، آیین و اعتقادات. اینها برای اینکه بتونن اینها رو در جهت منافع خودشون هدایت کنن و جهتگیری اون حکومت سیاسی رو به سمت منافع خودشون برگردونن، به صورت کلی این ایجاد شده. اینکه تاریخ دقیقش رو با دوستانی باید بفرمایند که در حوزه فرق و خدمتتون عرض کنم ادیان، یا دکتر که حالا حضور داره من بی اطلاع هم، که دقیق اشاره کنن. بنده از حیث حوزه مطالعات امنیت که به موضوع نگاه میکنیم و نگاه ما ناظر به ثبات‌گرایی داخلی خودمون و حکمرانی فرهنگی کشور هست که ما بتونیم بحثی رو داشته باشیم و بتونیم پدیده رو بشناسیم و بدونیم کجا به ما آسیب میزنه، آسیب زده، و راهکارهای مقابله با این آسیب چیز، یعنی چرا به وجود آمده، چی هست، چرا به وجود آمده و راهکار مقابله با اون چیه. اینجور خدمتتون عرض بکنم که کشوری که تمدنی هست، تمدن داره، مردم در اون کشور فرق میکنن با جامعه اومانیستی. اینجا یک الگه هایی هست، یک به هم تنیدگی های فرهنگی هست، ارتباطات به مراتب بیشتر و خدمتتون عرض کنم که قویتر و عمیق‌تر از اون کشورهایی که مثلا درش تفرد یا ایندیویدوالیسم وجود داره. آدم هایی هستن 300 میلیون آدم تنها که کنار هم جمع نمیشن. الان در اتفاق ناراحتی که در کشور آمریکا اتفاق افتاده، تحلیل خودم را عرض میکنم، این یه سرخوردگیه که سر باز کرده. حالا بعضیا دوست دارن این رو هی جهت بهش بدن. وقتی ایدئولوژی وجود نداره، وقتی سازمان وجود نداره، وقتی رهبر برای یک قائله وجود نداره، اون مبتلا به زواله. اون میره تا به زوال بره. شما میبینید که این قائله آمریکا جمع میشه اما اثرش میمونه، چون در ادامه جنبش وال استریته. چرا؟ اونم سرخوردگی بود، اعتراض به 1% بود، اینم باز اعتراض به 1%. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که یک واحد سیاسی خارجی در جهت منافع خودش میاد و علیه ما دست به جعل نرم افزار میزنه. عالی ترین نرم افزاری که ما در کشورمون از اون بهره میگیریم و شاید بشه گفت تنها نرم افزاری که محل اجماع و وحدت و استحکام ملت ما هست، اون نرم افزار دینی ماست با همه اختلاف سلیقه‌هایی که داخلش داریم. اینها فهمیدند برای اینکه بتونند این جهت، چون من وقتی از جهت کلمه جهتگیری دارم استفاده میکنم، این اختصاصی حوزه مطالعات استراتژیکه. ما در حوزه استراتژی شاید اصلا کاری که انجام میده حوزه استراتژی جهتگیری رو رصد میکنه دیگه، که سیستم در جهت بماند و استمرار داشته باشه. اینها میان چیکار میکنن؟ جهت رو عوض میکنن. چیکار باید بکنن؟ خب وقتی میان مواجه میشن، از کی؟ من حالا اون چیزی که خودم میدونم، من کسایی که صاحب نظرم باید احتیاط میکنم در اظهار نظر، وقتی که میرزا شیرازی فتوای معروف تنباکو رو صادر کردن و اومدن گریه کردن. چرا؟ از باب لو رفتن یک مهمی در سازمان شیعه، در دقیق تر از شیعه مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب این سازمان خودش رو حفظ کرده بود، رسونده بود به لطایفی، با آسیب‌هایی، با محصایی که داره، ولی همیشه اندرونی بود. با این فتوا اونا فهمیدن آقا یه قدرت فرا کنترلی دارن، با یه چی پدیده مواجهن که نمیشناسن، نه کنترلی روش دارن. در کاخ پادشاه وقت قلیون داره میشکنه. این رو میز ایران که داشتن کار میکردن، ما این پدیده نمیتونیم ما کاری پیش ببریم. پدیده رو اومدن شناختن، گفتن این از کجاست؟ گفتن خواهی تشکیلات روحانیت آخوندیه که رأسش یه مرجعیتی داره، مرجعش فتوا میده و اجزا و امت همه به حرف اونن. گفتن چی کار کنیم؟ خب این مرجع رو که با نگاه مادی و طاغوتی و کفرآمیز خودشون که نمیتونن برن سراغش، بس گفتن اونو که نمیتونیم کاری کنیم، میذاریم کنار. میاییم کنار این، از جنس خودش جعل میکنیم. چی کار میکنیم؟ همه مردم که نرفتن توی حوزه، حتی کسانی به شما عرض بکنم، خیلی ها درس رو میخوانن، آی دکتر باید گواهی کنن این عرض بنده رو، خیلی ها میخونن ولی کم کسی هست که بفهمه. میدانند، آیا میفهمند؟ خب یه کسی رفته تو حوزه درس خونده، این فهم اکتسابی نیست، اعطائیه، به هر کسی که داده نمیشه میرن پیدا میکنن. یه کسی، یه مرجعی بوده به نام شیرازی، حالا بگیم دیگه، الان میشه گفت، خیلی ما نمیتونستیم اینم بگیم. یه مرجعی بوده توی شیراز، تو عراق، خدمتتون عرض کنم که امام وقتی که در عراق امام جماعت حرم امیرالمومنین بودن، ایشون مخالف بوده با این. ببینید عقده از کجاست؟ شهید آیت الله صدر در عراق، موسی صدر در لبنان، اینها جفتشون به شهادت میرسن، هست میشن. انتظار میره امام ایشونو تایید کنه در عراق، امام هم تایید نمیکنن. امام آدم کیسی بود، به چشم الهی دیدن، میگن پیش مؤمن حذر کنید که مؤمن دقیق میبینه، به چشم خدایی میبینه. بعد ایشون بلند میشه، جمع میکنه، خدمتتون عرض کنم که از عراق هم خارج میشه. خب وقتی دشمن خارجی اینو میبینه، میبینه این آدم خودخواهه، این آدم جاه طلبه، این دنیا پرستی داره،
رو نقطه ضعفش کار میکنه،
نقطه ضعفش کار میکنه و این اتفاق میفته. من فکر میکنم برای اینکه حوصله شنوندگانمون هم سر نره، از آقای دکتر هم استفاده بکنیم.
خواهش می‌کنم. متشکرم خدمتتون هستم آقای دکتر. هم از بُعد تاریخی آقای دکتر کیان بفرمایید اگر که نکته تکمیلی دارید، به هم به این هدف بپردازیم که چرا به این سمت جریان استعماری حرکت کرد، چه احساس نگرانی از دین اسلام داشت.
عرض کنم حضورتون که بله، از بُعد تاریخی شالا عرض میکنم، البته مقدماتی که استاد بزرگوارمون فرمودن که به میزان قابل توجهی حق مطلب رو ادا کردن، حالا در ذیل فرمایشات ایشون هم من عرض میکنم. ماجرا خب به خیلی قدیم تر برمیگرده. شاید میرزای شیرازی، میرزای اول که فتوای تنباکو رو داد، همطور که فرمودن یک نماد خارجی پیدا کرد که توجه دنیای غرب ها رو در رأسشون موقع انگلیس توجه اونها رو جلب کرد، ولی خب پیش از اون هم متوجه این نکته بودن، سر به زنگاه ها خودشون نشون میداده دیگه که اینها چی کار دارن میکنن. از دیرباز اینا توجه به این، چون میدونید که امپراتوری بریتانیا امپراتوری قدیمیه و از قرون وسطا اینا قدرتمند بودن در حاکمیت مسیحیت، نه تنها قدرت مسیحیت رو داشتن و قدرت سیاسی جهان رو داشتن، بلکه به لحاظ اعتقادی و مذهبی هم حتی یک فرقه جدیدی در مسیحیت درست کردن و در مقابل پاپ که رئیس کاتولیکای جهان بود ایستادن و یه فرقه جدیدی درست کردن، بساط جدیدی، اصلا پاپو به رسمیت نشناختن، واتیکان رو کنار زدن به اسم فرقه انگلیکان که هنوزم هستن. منظورم اینه که اونها هم در درون خودشون مسائل خودشون رو داشتن، چون ببینید اساسا دین، مذهب و اعتقاد همواره با تاریخ بشر گره خورده، عجین بوده. هر جا هم که قدرت متمرکز می شده و این قدرت بست پیدا میکرده، قاعدتا دنبال این بودن که رقبای خودشون از بین ببرن. خب یکی از رقیبان جدی امپراتوری بریتانیا اسلام بود، این به گواهی شواهد زیادی از تاریخ قابل اثبات و ابایی هم نداشتن از این که اینو انکار بکنن، کتمان بکنن. گلادستون توی مجلس انگلیس قرآن رو دست گرفت و گفت تا این قرآن وجود داره ما نمیتونیم به مسلمون ها تسلط پیدا بکنیم، این رو باید هدف بگیریم، این رو باید از بین ببریم، نه حالا خود کتاب قرآن رو که قداست قرآن، حکومت قرآن در ذهن و روح و روان مسلمون ها به طور کلی، حالا شیعیان که وضعیت ویژه دارن. حالا اگر ما نقطه عطفی رو، یکی از نقاط عطف رو فتوای میرزای شیرازی، فتوای تنباکو تلقی بکنیم که واقعی رژی باشه و اون کمپانی رژی رو در واقع نابود کرد، در واقع بریتانیا رو بینیش رو به خاک مالید، اما خیلی طولی نکشید که بعد از جریان تنباکو یه اتفاق شاید خیلی بزرگتری برای انگلیس اتفاق افتاد از جانب شیعیان. البته برای انگلیسی ها خیلی فرقی نمی کنه که شیعه باشه یا سنی باشه یا هر کسی دیگه ای باشه، مهم اینه که رقیب اونها باید از میدان به در بره یا رقیب اونها تحت سیطره و انقیاد اونها در بیاد. دقیقا بعد از میرزای شیرازی اول، میرزای شیرازی دوم رو داریم که وقتی انگلیسی ها اشغال کرده بودن عراق رو و جامعه مسلمین رو در واقع می‌خواستن ببلعن، به خصوص شیعیان رو. حال شیعیان وضعیت خاص دارن دیگه، شاید الان جاش نباشه چندان بپردازیم بهش که وضعیت شیعیان یه وضعیت ویژه است. ما حداقل به لحاظ اعتقادی قائلیم که اسلام اصیل اسلام تشیعه، اسلام اهل بیته. انگلیس ها وقتی که میخواستن عراق رو ببلعن، اون فتوای معروف جهادی رو که میرزای شیرازی دوم صادر کرد، میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای اول میرزا حسن شیرازی، و این باعث شد که خب یک جهاد عمومی شکل گرفت. شیعیان به عنوان اینکه فتوای مرجعشون هست پذیرفتن و با انگلیس مبارزه کردن و در اون مبارزه هم پیروز شدن و انگلیس رو شکست دادن. خب این شکست هم برای انگلیس خیلی گران تمام شده. انگلیسی که میخواسته کل خاورمیانه رو ببلعه، با این استراتژی اومده بوده به میدان و میبینه که یه گروه بزرگی مثل شیعیان در همین خاورمیانه اتفاقا تمرکز دارن و در مقابلش قرار گرفتن، چه شیعیان عراق، چه شیعیان ایران، به خصوص حالا ایران رو عرض میکنم که چقدر اهمیت داره برای انگلیس، و البته همون هلال خضرا یا هلال سبزی که بعدن تسمیه شد به این نام، تا لبنان، تا جبل عامل کشیده میشه، که همین امروز هم ما همین درگیری ها رو داریم دیگه، داستان سوریه و عراق و به وجود آمدن داعش و القاعده و اینها در واقع در راستای همون خط بوده که اومده جلو. بعدها البته انگلیس و امریکا هم متحد شدن با هم دیگه، فعلا صحبت ما انگلیس متمرکز هست. خب این شکست رو خورد. حالا چرا اینقدر اهمیت داشته برای انگلیس عراق و ایران؟ چون عراق و ایران به لحاظ سیاسی مرز سیاسی دارن، مرز جغرافیایی سیاسی دارن، و الان ذره فرهنگی یکی بودن، به خصوص شیعیان که علقه و ارتباط مذهبیشون خیلی اینها رو به هم پیوسته میکرده. همین امروز هم ما شاهد همین ماجراها هستیم. یه نمودش اربعینه که هر سال این اتفاق عظیم میفته. حالا ایران چرا انقدر اهمیت داشت برای انگلیس؟ به خاطر اینکه انگلیس همطور که فرمودن هند رو داشته. هند یکی از مستعمرات مهمه انگلیس بوده در منطقه خاورمیانه. نه هند فعلی، هند خیلی بزرگتر از وضعیت الانش بوده، هند در واقع هم مرز با ایران بوده، چون تمام پاکستان و بنگلادش امروز و اینها همه جز هند بوده. هند هم کوچیک شد، همطور که ایران کوچیک شده هند هم کوچیک شده. پس انگلیس یه مرز مشترکی با ایران داره که مرز شرقی ایران باشه، و در این حال ارتباط هند با اروپا از طریق ایران و عراق و ترکیه و سوریه و اینا انجام میشه. پس بایستی همه اینو ببلعه یک جا، همش واسه ماست در واقع از دید انگلیس. پس ایران هم اهمیت پیدا میکنه. حالا ایران هم که قاطبشون شیعه هستن، عراق هم که قاطبشون شیعه هستن. البته در زمان میرزای شیرازی قاطبه عراق شیعه نبودن. یکی از افتخارات مراجع شیعه همینه، یکیش که مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی که یک فقیه جامع الشرایط، یک مرجع بلا منازع بوده، ایشون در زمانی که مرجعیت رو پذیرفت در عراق، یعنی مرجعیت شیعیان جهان رو در واقع، همون تا استقرارش تو عراق بوده، وقتی که مرجعیت رو ایشون پذیرفت، دو سوم مردم عراق اهل سنت بودن و یک سوم شیعه بود. وقتی ایشان از دنیا میره جمعیت دگرگون میشه، وضعیت جمعیتی عوض میشه، دو سوم شیعه میشوند و یک سوم سنی که همچنان الان برقراره. این کارکرد مرجعیته. میخوام بگم حالا فرمودن که قدرت شیعه رو، قدرت مرجعیت شیعه رو که پنهان بوده، زمانهایی که بیرون میزده آشکار میشده، اینا متوجه میشدن و توجهشون به این معطوف شد. خب اینا میخوان ایران رو به عنوان یک پلی که ارتباط بین اروپا و هند ایجاد بکنه، این رو داشته باشم. طبیعیه که یکی از مهمترین چیزهایی که به خصوص در اون زمان مطرح بوده، قدرت مذهبی مردم بوده، قدرت تشیع بوده و اینو میخوان در هم بشکنن. در هم شکستن هم آنچنان نیست که جنگ مستقیم انجام بشه. اونها هم آموخته بودند، در طی دهه های زیادی آموخته بودند اینها رو. اینها فهمیده بودند که اگر قرار با یک آینی، با یک تفکری مبارزه بشه، مبارزه با اون تفکر بهترین راهش اینه که از درون نفوذ بکنن و بپوسانن، پوک بکنن از درون. یه جمله مشهوری هست، میگن که بهترین راه برای کوبیدن هر مکتبی بد دفاع کردن ازش. حالا این بد دفاع کردن یکی از صورتاش اینه که ما مدل‌های جعلی ازش ارائه بدیم. شیعه انگلیسی که گفته میشه حالا الان مد شده و این اصطلاح ایجاد شده، ولی مفهومش از قدیم بوده دیگه. این مفهوم بوده که میخواستن اینا اینو دامن بزنن. حالا ببخشید به اطاله کشیده شد.
بسیار خوب، ممنونم. آقای دکتر جت‌الله ابراهیمیان، استاد دانشگاه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای ابراهیمیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت جناب عالی، مهمان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. البته مهمانان داریم، آقای دکتر رفیع راد و آقای دکتر کیان در استودیو با ما همراه هستن. در بخش آخر که شما شنونده بودید، آقای دکتر کیان صحبت میکردن.
بله ارادت داریم، خدمت بزرگوار.
درود بر شما. آقای ابراهیمیان، از همین فراز آخر صحبت آقای دکتر کیان من از شما سوال بپرسم که اشاره داشتن این موضوع شیعه انگلیسی، خب اصطلاحی هست که در این سالهای اخیر بیشتر شنیده میشه، ولی خب هدفی بوده که از ابتدا همین روند رو دنبال میکرده و همین مسیر رو دنبال میکرده. به اتحاد استالی با چه هدف یا اهدافی این فرق سازی در بین جهان اسلام و به ویژه در بین شیعیان از طرف انگلیسی ها دنبال شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من همطور که در این لحظات آخر صحبت های جناب استاد همراه شما شدم، همطور که فرمودن، ما از صدر اسلام همواره انحراف هایی رو در صفوف مسلمین شاهد هستیم که تاریخ اسلام و مظلومیت های حضرت امیر علیه السلام به اصطلاح دلالت بر این مطلب میکنه. در قرون اخیر هم شما شاهد هستید که در قرن 18 اون سفر مستر همفر به کشورهای اسلامی به اصطلاح و اون ایجاد و بدعت وهابیت با به اصطلاح همکاری و حمایت انگلستان و بعد هم در قرن 18 و 19 در ایران فرقه بهایی شاهد همین به اصطلاح دشمنی ها در جهت عرض کنم که ایجاد انحراف در میان صفوف مسلمین را شاهد هستیم. خب همطور که مستحضر هستید، مرحوم امام و بعدش به درستی مقام معظم رهبری در مقابل این جریان ها که اسلام آمریکایی رو مرحوم امام فرمودند، اسلام ناب محمدی رو همواره تأکید میکردن به ملتها، به خصوص ملت مسلمان ایران. و این اواخر هم که مقام معظم رهبری به درستی این واژه تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی رو هشدار دادن که ما ملت ایران و جوانها، اساتید، حوزویان، دانشگاهیان به اصطلاح در این زمینه مواظبت بکنیم. به همطور که فرمودید، اهدافی را در این زمینه دنبال میکنن و اولا این به اصطلاح تشیع انگلیسی مصداقی از همون اسلام آمریکاییه، یعنی هم واژه‌ای که مرحوم امام فرمودند اسلام آمریکایی، الان این تلاش هایی که در به اصطلاح لندن انجام میشه در ادامه یا همون از مصادیق اسلام آمریکایی است برای رویارویی با اسلام ناب محمدی که مرحوم امام و مقام معظم رهبری می‌فرمایند. ثانیاً تشیع انگلیسی و یا لندنی نباید تصور کنیم که اینها اون اهداف انحرافیشون فقط در لندن هست، بلکه در سراسر به اصطلاح دنیا میتوانن اینها رشد و نمو پیدا بکنن، حتی در کشور عزیز ما ایران. یعنی یک ایجاد یک گفتمان انحرافی است، کاری به موقعیت جغرافیایی نداریم. و ثالثاً اینها به دنبال یک اهداف وحشتناک افراطی از به اصطلاح ارادت به اهل بیت میخوان نشون بدند، با پشتوانه فتوایی که از مراجعشون دارن. مثلا در بحث غمزنی یا بحث راه رفتن به روی آتش یا راه رفتن به روی شیشه، اینها میخوان اوج ارادتشون را در میان عوام به منصه ظهور برسانند و به جهانیان نشون بدهند که ما شیعه هستیم و این ویژگی ها رو داریم، غافل از این که اینها با این کار یک ضربه بسیار به اصطلاح عظیمی به اصطلاح اهل بیت میزنند. پس عملا این کارشون یک این به اصطلاح این ارائه نوع خاص از عزاداریشون یک به اصطلاح نفرتی در میان اهل بیت ایجاد میکنه و به وفور در کلمات مرحوم امام و مقام معظم رهبری میبینیم ما واژه ظلم ستیزی داریم. امروز چرا ما به اصطلاح حمایت میکنیم از مردم یمن یا در سوریه یا در عراق یا در فلسطین؟ ما ناگسستنی است این گفتمان و این واژه برای ما ظلم ستیزی یا دفاع از مظلوم در قانون اساسی هست یا عدم سلطه پذیری به اصطلاح. اینها دقیقاً این آرمانهای اصیل را قبول ندارند، میخوان محو بکنند. یعنی ناخواسته با محو این عناوین اصیل اسلامی در خدمت سرویس های جاسوسی قرار میگیرند. اینا هیچگاه به اصطلاح به دنبال خسته کردن خودشون و جهاد و تلاش نیستند. اون کار ژیگل و شیک تبلیغاتی و عزاداری و عشق و سوری رو خوب انجام میدن، اما آنگاه که باید آستین بزنن به جهاد بروند و بروند داد مظلوم رو عرض کنم که بشنوند و حرکتی انجام بدن، هیچگاه انجام نمیدن. اینها اخیراً مستحضر هستید که در پارلمان انگلیس برای حمایت از برخی احزاب از جمله همین بحث تشیع به اصطلاح کمیته تشکیل شده به نام کمیته چند حزبی. یعنی در حقیقت یک اتاق فکری برای تشیع انگلیسی میخواد بشه، ولذا اینها به شدت با شکلگیری حکومت مقتدر شیعی که تبلورش در ایران اسلامی هست مخالفن. و این که میگن تشیع انگلیسی، حمایت های عرض کنم که بیدریق انگلیس را همراه دارن، که همطور که عرض کردم در اون کمیته در پارلمان که یک نهاد به هر حال حکومتی است. اینها دقیقا ضد این هستن. یعنی امکان جهانی بودن فرهنگ اهل بیت رو با اون اعتقادات زشتی که دارن کات میکنن، از بین میبرن و دیگه جهان با اون تصور زشتی که از تشیع پیدا میکند نمیتوند فرهنگ اهل بیت جهانی باشه. و نکته مهمی که در سخنان رهبری معظم هم همواره هست، اون وحدت ستیزی و تفرق افکنی کار اینها است. یعنی یک سوالی که فرمودید یکی از اهدافشون همین نکته هستش، یعنی تفرقه بیانداز. لذا تمام به اصطلاح کارهاشون روی این واژه اختلاف شیعه و سنی دور میزنه. مقام معظم رهبری میفرمودن که دو تا نکته اون کلید کارهای اونهاست، یکی اختلاف، یکی نفوذ. اختلاف، نفوذ، این روی اختلاف شیعه و سنی یکی از کارکردهای اینهاست، دقیقا خلاف مکتب اهل بیت، مکتب راستین. اینها یک روشی که دارند قرائت مخالف خود را در حد کفر. چرا مقام معظم رهبری میفرمایند تو همین چقدر باید شاکر باشیم نسبت به امام بصیر در جامعه که اینها رو به اصطلاح گوشزد میکنه. بنابراین تشیع انگلیسی و با اون به اصطلاح برنامه‌هایی که داره و با اون حرکات غیر عقلانی و افراطی که داره دقیقاً از نگاه ما خلاف مکتب به اصطلاح اهل بیت